بارها مارکس به عنوان دیکتاتور خطاب کردن که آتوریته خودش اعمال کرده بر انترناسیونال اول. این میگم افتخار واقعا پرولتاریاف که طی دورانی رهبران ممتاز خودش داشته باشه. الان چه افتخاری نصیب پرولتاریاست که به قول معروف میگن سگ صاحبش نمیشناسه. دورانی که ولی عذر میخوام چنین جمله چنین اصطلاح عامیانه ای رو به کار میبرم، در دورانی که اعتمادها در هم ریخته، در دوران ضعف، تزلزل، انحطاط روحی، اخلاقی، انحطاط تئوریک و غیره، آیا این نفع جنبشه که شخصیت های ممتازی نظیر لنین یا استالین یا مارکس یا انگلس وجود ندارن؟ این نقص یا پهن مثبته. البته اونایی که مخالف کیش شخصیت، البته کیش شخصیت رو باز خود اونا را انداختن، من شرح میدم مثلا کیش شخصیت چیز مبتذلیه، اینا مطرح میکنن. اونهایی که مسئله کیش شخصیت مطرح کردن بهتره بگم، مطرح میکنن در حقیقت خصومت و کینه اونها بر علیه پیشوایان ممتاز طبقه کارگره. اینها باز نمونه تاریخی زیاده، کم نبودن. همه کسانی که بر علیه کارل لیبنخ یک دورانی علم شنگه را انداختن که آهای چرا شما کمونیست ها که خواهان حکومت جمعی و شورایی و غیره هستین، سالهای سال نماینده شما در آلمان کارل لیبنخ دکمکان، که لنین در کتاب چه باید کرد اونجا پاسخ مناسب و دندانشکنی به اون میده که در حقیقت همین مفهومو داره که این افتخار جنبش پرولتاریاست که چنین پیشوایان درجه اولی به وجود میان. اینم البته ناشی از تضادهای طبقاتی، ناشی از اینکه در دوران وجود طبقات و اختلافات طبقاتی مسائل ژنی و ژنتیکی و امثال اینا هست، همونطوری که یک دانشمند بزرگ نظیر انیشتین، چه میدونم دانشمندان دیگه در زمینه فیزیک و غیره به وجود میان، در زمینه‌های علوم اجتماعی کسانی نظیر مارکس، لنین، انگلس، همینطور کسان دیگه به وجود میان. این افتخار در حقیقت جنبش پرولتاریاییه. لنین میگه طی تاریخ هیچ طبقه بدون برگزیدن پیشوایان سیاسی و نمایندگان پیشروی خود که لیاقت سازمان دادن نهضت و رهبری آن را داشتند نتوانسته است به حکومت برسد. این یک واقعیته. دوران کنونی به واسطه نبود اتوریته سیاسی، به واسطه فقدان رهبری با نفوذ، پرولتاریای جهانی دچار چنین تفرقه ای، کمونیست‌ها دچار چنین تفرقه ای. موقعی که کمونیست‌های جهان از رهبری متمرکز و متشکل و با اتوریته برخوردار بودن، ممکن بورژوازی سیخ شده بود. بورژوازی هر روز صد بار خواب مرگش رو میدید. چرا فراموش میشه اینها؟ و امروز ما مدافعان تئوری کیش شخصیت رویزیونیست ها و خروشوف شدیم. البته قابل غیر قابل انکاره که منکر شخصیت قوی و با نفوذ استالین در طی یک دوره از ساختمان سلطه 30 سال ساخت حیات حزب بلشویک بشین واقعیته. ولی این رهبری، این شخصیت، این نفوذ همینطور از رو هوا نیامده، پایه طبقاتی داشت. این از بطن مبارزه به وجود اومد، رو هوا نبود، تریم هم نبود. پرولتاریا اینهایی که اتفاقا حمله میکنن به کیش شخصیت اون حزب به این سادگی دیگه 30 سال گول، اونم در دوران انقلابی، حالا یه دوران انحطاط روحی باشه قابل تصوره، در دوران انقلابی خودش گول استالین یا یک فرد بخوره بدون اینکه این دارای پایگاه طبقاتی باشه. به چه پایگاه طبقاتی؟ اینو البته خب تئوریایی که البته گفتم اخیراً در اومده، این دیگه به بورژوازی بزرگ که اینو اولین باره در حقیقت تا اونجایی که من خاطرم هست نسبت میدن. بورژوازی بزرگ، البته بورژوازی متوسط در گذشته امثال پنلوک و اینا میگفتن در مورد لنین که طرفدار طبقه متوسط هست و همینطور بلکب خب استالین هم همونطور خواهد. لذا این موقعیتی که حزب بلشویک در برپایی ساختمان سوسیالیسم به دست آورد، اون شاهکارهای عظیمی که در صنعت، در هنر، در فرهنگ در روسیه به وجود آورد، قلوب پرولتاریا به سمت رهبری این ساختمان، به سمت هدایت کننده این ساختمان طبیعتاً جلب میشه، جلبم میشه. شما در درون یک حزب یکی بیاد خوب حرف بزنه، یکی بیاد خوب استدلال کنه، یکی بیاد خوب مقاله بنویسه، سپاس امتنان اعضای صدیق اون حزب رو برمی‌انگیزونه. طبیعی اینطور باشه. اگه به مسئله کیش شخصیت و اینا میخوام بپردازیم، اصلا به مسئله مارکس بپردازیم، به مسئله استالین میپردازیم، بی خود بلوداریا جهانی جهان از مارکس تجلیل تمجید میکنه، بی خود نمیدونم از انگلس تجلیل تمجید میکنه. البته خب بگذاریم، اینطور هم برخورد میکنن، زدن استالین یا این تئوری های مارکسیستی از تنها از یه جهت و از یک زاویه نیست، از جهات مختلف، از زوایای مختلف میزنن. میگن مثلا مقبره‌ای که ساخته شده است مثلا مذهبی بوده است. چرا مثلا قبر مارکس رو مثلا در اون قبرستان مشهور لندن گیت نمیدونم چی هست اونجا خلاصه دفن کردن، اون جمله معروف مارکس رو که فلاسفه فقط تفسیر جهان نمی‌کنن بلکه به پای تغییر جهان میرن، اون رو روش نوشتن و ازش تجلیل کردن. چرا براش مقبره ساختن؟ چرا لنین رو مومیایی کردن در مثلا چیز گذاشتن در کاخ کرملین یا هر جایی که موزه موسکو گذاشتن؟ و این زاویه هم هست و تعبیر نشه که کسانی نگفتن. ولی کن وقتی که این رهبری توسط لنین به وجود اومد، قلوب پروتاریای جهان به سمت لنین متوجه شد، از لنین تعریف و تمجید شد. این خواست پروتاریا بود، از دل و قلب و روح و ایمانش ناشی می شد. البته معلوم بود سوسیال رفورمیست ها که همواره مخالف مارکسیست بودن، در این خصوص در این قسمت هم مخالفت خودشون رو نشان بدن. کاوتسکی میگه لنین نه تنها مارکسیزم را به مقام مذهب کشوری پایین آورد، بلکه به مقام کیش قرون وسطایی و یا شرقی تنزل داد. میگه کیش کرده، مذهب کرده. در حقیقت تئوری هایی که امروزه عنوان میشه با مسائل با دستاویز مذهبی به مسئله بی ایمانی و اینها توجه میشه و دقیقاً حملات خودشون رو متوجه بی ایمانی طبقه کارگر کردن، تا اینکه پروتاریا رو از ایمان به سوسیالیسم، از ایمان به آینده بشر، از ایمان به نیروی خودشون نه دور بکنن. امروزه زدن بی ایمانی مد شده، گویا بی ایمانی متعلق به مذهب است. نه، مذهب میگوید ایمان بیاور تعقل کن، سوسیالیسم میگه تعقل کن و ایمان بیاور. این اختلاف سوسیالیسم ایمان این چنینی، ایمانی که با علم و منطق نفی نمیکنه. کجا نفی کرده؟ آیا مارکس به اعمالی که انجام میداد ایمان و اعتقاد نداشت؟ مسخره است اگر کسی این تئوری رو بیاره. مرض داشت مبارزه میکرد؟ آیا لنین روی اعتقادات خودش پابرجا نبود؟ ایمان به اعتقادات خودش نداشت؟ برای اعتقادات خودش حاضر نبود جان خودش رو فدا کنه؟ حاضر نبود؟ این مسخره است کسی اینو مطرح کنه. ولی کم این ایمانی بود که از تعقل ناشی میشد. با ایمان مذهبی زمین تا آسمان فرق داشت. همون گونه که مارکسیست ها موقعی که روح رو نفی می کنند، شعور رو نفی می کنند، نه به مفهوم نفی شعور بلکه به مفهوم تقدم ماده بر شعوره، نه تقدم شعور بر ماده، روح به اصطلاح بر ماده. البته روح نه اجنا و اینها تعبیر کنید. لذا مسئله ایمان هم از اینجا ناشی میشه. بله شماها بی ایمانید، شماها البته باز بی تربیتی نشه، رفقای شرکت کننده عزار محترم به اینجا نیست، بلکه این تئوری هاست. شما روح بی ایمانی رو میخواید تبلیغ بکنید تا پروتاریا رو از ایمان به پیروزیش دور بکنید، تا پروتاریا در حال در اوضاع مخشوشی که شما تصویر میکنید بی ایمانی، حزبم که خب لازم نیست حزب متمرکز و متشکل داشته باشید، لازم نیست از سیاست واحد تبعیت بکنید، لازم هم نیست که از انقلاب تبعیت بکنید. شما پروتاریا رو، اکثر پروتاریا رو با خودتون به خودتون ملحق بکنید، بعد خب اکثریت جامعه که با شما باشه که اصلا دیگه لازم به انقلاب نیست، اقلیت هم سوراخ موش پیدا خواهند کرد و در خواهند رفت. پس از این طریق هم شما لازم به اسلحه و اینها هم ندارید. اینها یک مونیزم ایدئالیستی در حقیقت، نه ماتریالیستی، که اینطور با هم دیگه در ارتباطند. اینطور ربط پیدا میکنند از مسئله شورایی، از مسئله رفرمیست، از مسئله کیش شخصیت، از مسئله ساختمان سوسیالیسم در یک کشور، از مسئله بی‌ایمانی و غیره. البته تمام کسانی که این خرابکاری‌های شوروی رو، همه قتل عام‌ها و کشتارها و تمام این چیزها رو به خود استالین نسبت میدن و میگن یک فرد، یعنی استالین در شوروی که شخصیت هم البته در همین رابطه مطرح میکنن، تونسته انقلاب سوسیالیستی رو به نابودی بکشونه، زده داغون کرده شوروی رو، این فرد در حقیقت سرمایه‌داری رو به وجود آورده و شوروی رو به راهی کشونده که امروزه شوروی در اونجا هست، خود به خود اینها در تئوری مدافعان کیش شخصیت هم. این مارکسیست ها نیستن که مدافعان کیش شخصیت هم. اگر ما صحبت از کیش شخصیت میکنیم، صحبت از موفقیت عظیم طبقه کارگر در روسیه میکنیم که یک کشور عقب مانده را به جایی رسون که قلوب پرولتاریای جهان متوجه آن بود، به جایی رسون که کشورهای نصف یک سوم کشورهای جهان به راه شوروی افتادند. پرولتاریای جهان در همه جا عکس این چهار نفر را بالای سر خودش داشت. معلوم بود در این راهی که پرولتاریا پیش رفت، استالین محبوب شد، استالین مقبول تفکر پرولتاریا شد. این مغایر با این دوستی مغایر با کمونیست نیست، در حقیقت منطبق با کمونیست، منطبق با عشق پرولتاریا به کمونیست. پرولتاریا عشق خودش در کمونیست در وجود رهبری خلاصه میکنه که این کمونیست رو در زندگی روزمرهش پیاده میکنه، در اقتصادیاتش پیاده میکنه، در آموزشش پیاده میکنه، در فرهنگش پیاده میکنه و طبیعتا گرایش به سمت اون داره. البته خب کسانی هم که مسئله کیش شخصیت استالین رو در شوروی به نحو زننده‌ای مطرح کردن، و من نمیتونم منکر این باشم، میگم هست بوده یه مقداری، ولی کن نشان خواهم داد برخورد استالین به این قضیه چه بود و برخورد رویزیونیست ها، برخورد بروکرات ها که بعد از درگذشت استالین و بعد از حذف دیکتاتوری پرولتاریا، بعد از، البته باز اینجا تعبیر نشه آهای شما در گذشت یک فرد و باز اونجا به کیش شخصیت معتقد، با توضیح خواهیم داد در مسئله خروشوف که اونجا هم رویزیونیست چگونه رو کار اومد، اونجا بر اساس کیش شخصیت نیست بلکه با تکیه به یک بخش عظیم در جامعه شوروی که خروشوف رو میاد. خروشوف شخصیت نیست، یک شخص نیست، خلاف ادعای دیگران که خروشوف یک شخص اومد مثل یک سوار، یک کتاز میدان، زورو چه میدونم اومد همه مخالفین خودش زد، کمونیست‌ها رو قلقم کرد، سرمایه‌داری رو احیا کرد، نه همچین چیزی نبود، توضیح خواهیم داد که چرا نیست. لذا همین بوروکرات‌ها، همین خورده بورژواهایی که خودشونو پشت استالین قایم کرده بودن، در همون دوران مدافع کیش شخصیت بودن. برخورد اونها رو نشون میدیم. خروشوف در کنگره 20 که چنین حمله رذیلانه ای رو به استالین میکنه، خودش در ژانویه 1937 در مورد استالین میگه حمله آنها، منظور مخالفین استالین، به رفیق استالین معنای حمله به همگی ما، حمله به طبقه کارگر و حمله به زحمتکشان است. حمله آنها به رفیق استالین به معنای حمله به آموزش مارکس، انگلس و لنین است. حرف خروشوف. یا در میتینگ دیگه ای در مسکو میگه استالین دوست و همرزم نزدیک لنین، بزرگترین نابغه، آموزگار و پیشوای بشر، یعنی از ما، از لنین و استالین و همه اونا هم بالاتر، مارشال کبیر پیروزمند. همین که بعدها گفت استالین موقع جنگ جهانی دوم از ترسش رفت قایم شد، داشت گریه میکرد که آهای همه چی از بین رفت و خودش نشون نمیداد، ماها نشان نمیداد. همین که میگفت استالین اینقدر بیکفایت بود که باعث پیروزی فاشیسم در مراحل اولیه، هیتلر در مراحل اولیه شد. دوست، پس مارشال کبیر پیروزمند، دوست صادق مردم و پدر تنی او، یعنی از پدر تنی خودش نام میبره. بذار، پس اینها بود واقعیته. که شخصیت وجود داشت به این شکل، این خورده بورژواها، این بروکرات ها دامن میزدن، ولی برخورد استالین چه بود؟ استالین در مصاحبه با لیون فونخت وانگر این ستایش رو به متملقینی نسبت میده که برای جبران اقدامات ضد کمونیستی خود انجام میدن. این قبیل افراد کسانی هستند، استالین میگه، که خیلی دیر به رژیم پیوستن. البته بیشتر از اینا اولین بار رادک بود، رفقا زینیویف بود، در سال 1929 در جشن 50مین سال تولد استالین اینها چنین ستایشی از استالین کردند. اونها گفتن، اینها خود استالین میگه، این قبیل افراد کسانی هستند که خیلی دیر به رژیم پیوستن و اکنون میکوشن با نشان دادن حرارت و تعصبی بیش از دیگران وفاداری خود را ثابت کنند. همچنین اضافه میکنه که ممکن است این کاری که اینطور انجام میشه توطئه خرابکاران برای بی‌اعتبار ساختن او باشد. در این مصاحبه واقعا نقل قول دیگه چیز که میگه، با خشم تمام میگه استالین، یک چابلوس احمق بیش از 100 دشمن به انسان لطمه میزند. این برخورد استالین به مسئله کیش شخصیت. یا موقعی که شاتونوفسکی به همین مسئله اشاره میکنه در طی نامه‌ای به استالین از شخصیت استالین دفاع میکنه، استالین میگه، شما در نامه خود از ارادت به من سخن میگویید. شما این نکته را شاید به طور تصادفی در نامه ایتان آورده اید، شاید، اما اگر این جمله تصادفی نیست، مایلم به شما اندرز بدهم از اصل ارادت به اشخاص دست بکشید. این یک شیوه بلشویکی نیست. ارادتمند به طبقه کارگر، به حزب آن، به دولت آن باشید. این امری خوب و مفید است، اما آن را با اخلاص به اشخاص، یعنی این بازیچه عبث و بیهوده روشن فکران سبک مغز خلط نکنید. 1930، یعنی یک سال بعد از همون 1929 که صحبت 50مین سال تولدش کرد. باز استالین مطرح میکنه در مصاحبه با همین خبرنگار، میگه حالا من چرا این تبلیغات رو تحمل میکنم؟ این به وجود میاد، این تبلیغات حالا به وجود اومده، دارم به وجود میاد. البته صحبت کردیم عمده ترین بخشش ناشی از موفقیت سوسیالیسم در شورویه، عمده ترین مسئلهش مربوط به پیروزی دولت شورویه، دستاوردهای بزرگ طبقه کارگری که طبقه کارگر در طی قرون به اون دستاوردها نرسید، مطابق اظهارات نرو، اون ضد کمونیست مشهور هندی که میگه در هیچ یک از کشورهای بورژوازی که سالها بورژوازی انباشت سرمایه کردن، سالها بورژوازی از غارت کشورهای دیگه در کشور خودشون سرمایه اندوخته کردن، از غارت مستعمرات خودشون و غیره، نتونستن چنین دستاوردهایی رو برای طبقه کارگر خودشون فراهم بکنن. در طی یک برنامه 5 ساله اول طبقه کارگر، حقوق طبقه کارگر، نیازمندی های طبقه کارگر 2.5 برابر مطابق آمارهای موجود افزایش پیدا میکنه. حالا من آمارهای دیگر رو نمیدم که در طی این چند سال چگونه بیسوادی به طور کامل در روسیه ریشه‌کن میشه. آمریکا هنوز که هنوز بیسوادی است مطابق آمار، فرانسه بیسوادی است. حالا اینجا رو نمیدونم، البته الان دیگه خیلی فرق کرده، اون دوران حتما اینجا هم بیسوادی. پایه‌هایی که یعنی تضمین اصلی آن چیزی که پروتاریا میتونه از طریق اون به منافع خودش پی ببره، آگاه بشه و به اداره امور خودش بپردازه، همون اصلی که دولت بلشویکی شوروی با اون شعار انقلاب کرد، یعنی در حقیقت حکومت و اداره کارگری دولت به این مفهوم، نه مفهوم شورایی که نام میبرن، به مفهوم این که هر چقدر سواد و تکنیک و پیشرفت و رفاه اینها در جامعه بالا بره، با شرط وجود حکومت طبقه کارگر، شرکت طبقه کارگر در حکومت بیشتر خواهد شد. اینجاست که میگه دیگه اون آشپز نادان، ما نمیتونیم قبول بکنیم حکومت پروتاریایی رو که در محاصره دنیای سرمایه‌داری دست اون آشپز نادان بدیم که الفبارم بلد نیست.
داریم میگه پس همه این تبلیغات پر سر صدا را فقط برای آن تأمل میکند که میداند سازمان دهندگان این جشن ها یعنی شرکت کنندگان چه شادی معصومانه ای از این سر و صداها احساس میکنند و میدانند که همه اینها نه به خاطر او به عنوان یک فرد بلکه به خاطر نماینده گرایشی است که ساختن اقتصاد سوسیالیستی در اتحاد شوروی را مهمتر از انقلاب مداوم قضایی تروتسکی تلقی می کند. این قضایی تروتسکی را البته خودم اضافه کردم. و همین عشقی که خلق شوروی به استالین داشت باعث پیروزی های عظیم در جنگ جهانی دوم میشه. حتی روی مدودوف که واقعا پدرکشتگی به مفهوم دقیق کلمه‌اش داشت در برخورد به استالین، تمام اسنادی که داد اسنادش اسنادی بود که خروشوف روی میزش گذاشت تا از اون استفاده بکنه، اسناد جعلی دروغ. اون طبیعی بود که اسناد واقعی رو به واسطه خلاصه منظورهای خاص خودش از دست تاریخ نگارها که تاریخ نگارهای واقعی البته نه اینها و حتی از افکار عمومی دور بکنه تا مردم به این حقیقت نرسن که در دوران استالین چه بوده، بلکه اون چیزی رو اشاره داد که خروشوف در حقیقت میخواست که اون اشاره پیدا بکنه تا با به وجود آوردن یک جو روانی در جامعه تئوری های انحرافی خودشون رو که باز توضیح خواهم داد بپوشونه و افکار انحرافیش رو جلو ببره. لذا روی که گفتیم خصومت، یعنی خصومتش در حد دقیق کلمه پدرکشتگی، چون پدرش هم در جریان اون مبارزه طبقاتی در شوروی کشته شد، این معنای دقیق کلمهش. بعدش هم موضع‌گیری های روی در سطوح بین المللی روشن، از سرمایه‌داری آزاد، دفاع از سرمایه‌داری آزاد، دفاع از آمریکا و غیره روشن، کسی دیگه نمیتونه منکر این قضیه باشه.